نفوذ افراد از بیرون از در واقع دستگاه اجرایی
بله.
بود، یا تحصیل گرفته از مشاوره غلط بود، یا به هر حال اتفاقاتی که این آسیب شناسی ما رو برد به سمتی که ما باید بشیم برنامه محور. ما دنبال توسعه پایدار هستیم. ما وقتی که این اختلاف رو بین مثلا انجمن خدمات بین المللی سلامت و جامعه حرفه‌ای می‌بینیم، وظیفه خودمون می‌دونیم که اینو حل کنیم. من میخوام سریع برم رو اقداماتی که انجام شده که فکر میکنم مؤثر صحبت هر دو عزیز به همین اقدامات ختم میشه. ما با به محوریت معاونت گردشگری مسیر راه یا همون ویژن و میژن خودمون رو در این 3 ساله ترسیم کردیم. یعنی از روزی که ما رو این صندلی نشستیم هدفمند شروع کردیم و دقیقاً دنبال توسعه پایدار بودیم. اقداماتی که انجام شد بسیار بنیادی و مؤثر بود و حالا قطعاً در آینده تأثیرات چه خواهیم شنید. در جلسه تودی معارفه جناب آقای دکتر مونسان و جناب آقای مهندس درغامی، آقای دکتر عنوان کردند که این وزارتخونه تقریباً راه رو صاف کرده، ریل گذاری کرده و الان فضای حرکتی کاملاً مهیاست، به ویژه در گردشگری سلامت. ببینید، ما ابتدا به ساکن اومدیم جامعه کشوری، جامعه حرفه‌ای گردشگری سلامت ایران رو راه اندازی کردیم.
بله.
یکی از علت‌ها این بود که انجمن در واقع گردشگری سلامت، انجمن خدمات بین‌المللی سلامت، متمرکز بر تهران بود. ما تقاضای بسیار زیادی از استانهای مرزی، استانهای محروم، استانهای در واقع کمتر برخوردار داشتیم که جایگاهی در تصمیمات کشوری نداشتن. بیمارستانهایی داشتیم در شهرهای مرزی، در استانهای مرزی که دوست داشتن نقش بیشتری داشته باشن.
این نکته در این برنامه عنوان شده بود.
و خودتون میدونید ما 31 اداره کل استانی در استانها داریم که اینها در واقع ارتباط نزدیکی با فعالان، با بیمارستانها داشتن. این درخواستها به سمت ما روانه میشد. ببین، اینجوری نبود که ما در وزارت گردشگری بشینیم یک تصمیم رو بگیریم مبتنی بر احساسات یا سلیقه شخصی.
بله.
ما دیتا میگرفتیم، پایش میکردیم درخواست ها رو، متوجه شدیم که شاید اگر که در کنار انجمن خدمات بین المللی سلامت یک انجمن حرفه‌ای فعالان گردشگری سلامت هم ایجاد بشه، با محوریت کشوری، با حضور آژانس ها به توسعه کشور کمک کنه. از طرفی در کنار این جامعه ما جوامع استانی رو هم تشکیل دادیم. ما در استانهای هدفمون مثل استان فارس، استان تهران، استان خراسان رضوی، استان اردبیل، استان خوزستان، ما اینها در واقع جوامع استانی رو هم شکل دادیم. استان اصفهان که شاید به هر حال اصفهان قطب گردشگری ایران است، اما در گردشگری سلامت به هر حال چندان حرفی برای گفتن نداشت، الان به عنوان یک استان مطرح ایجاد شد. استان یزد که خودتون میدونید در ناباروری بسیار مطرح هست، الان با انجمن حرفه‌ایش وارد این حوزه داره میشه. یعنی در واقع ما با محوریت ادارات کل استانی نفوذ کردیم و تونستیم این رو تعمیم بدیم و گسترش بدیم به صورت کاملا مورگی در تمام استانهایی که میدونیم ظرفیت وجود داره. حالا این حوزه درمانه. من در حوزه سلامت اگه بخوام بگم، باز از سیستان و بلوچستان شروع کردیم، از استانهای غربی کشور شروع کردیم. ما آقای دکتر مونستان در نوروز 2 سال پیش که به غرب کشور سفر کردن،
بله،
مؤکدن توصیه کردن که حمایت بشه این استانها. ما در سیستان و بلوچستان به عنوان یک استان کمتر برخوردار وظیفه داشتیم، به ما ابلاغ شد که حمایت بشه. شما خودتون میدونید بسیار تردد فراوانی وجود داره بین عمان و سیستان و بلوچستان و مخصوصا اون نواحی ساحلی جنوبی در زمینه گردشگری تندرستی سلامت.
بله.
بسیار میتونه مطرح باشه. پس اینجوری نبود که ما بشینیم در تهران فقط برای یه عده خاص و برای منافع یک سری افراد خاص تصمیم بگیریم.
اون...
نه نه، ما کلن کشور رو بردیم.
ما که شما که میگید ما
من آقای دکتر من به کسی اصلا روی صحبتم به کسی نیست.
اول گفت انجمن شما در تهران بوده، بعد میگی ما نشستیم.
نه نه نه، ما ببینید، این دلیل این معنی صحبت من این نیست که بقیه این کارو کردن. معنی صحبت من اینه که وزارت گردشگری با محوریت معاونت گردشگری، من با افتخار عرض میکنم تو 3 سال گذشته همه ایران رو یکسان و یک نواخت دیدیم. آقای نیکونام به عنوان رئیس جامعه حرفه‌ای گردشگری سلامت استان خراسان،
بله،
و همچنین رئیس جامعه کشوری میتونن اینو تایید یا رد کنن. ما تمام استانها رو یک چشم دیدیم، برای من فرقی نمی‌کرده که استان تهرانه یا استان سیستان بلوچستانه. ما وظیفه داشتیم، حاکمیت از ما میخواست که این اتفاق رو رقم بزنیم و در تمام کشور این اقدامات رو انجام دادیم. من خیلی سریع رد میشم، فقط عملکرد رو میخوام بگم، چون ما اگه صحبتی میکنیم وقتی که بحث توسعه پایدار رو داریم هدفمند این رو پیگیری کردیم. ببینید، ما یک سامانه جامعه گشتگاه سلامت کشور رو داریم که با در واقع حضور با محوریت واجا و با حضور وزارت بهداشت، وزارت خارجه و وزارت میراث در بله. حال شکل‌گیریه. ما تهیه و تدوین طرح‌های پژوهشی گردشگری سلامت رو در پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری وزارت خونه داشتیم. ما تصویب سند راهبردی توسعه رو داشتیم. ما احساس شد و در واقع احسا کردیم که یک بلا تکلیفی بین تمام دستگاه‌های مرتبط با گردشگری وجود داره، از وزارت خارجه، وزارت بهداشت گرفته که مرتبط با صنعت گردشگری و گشتگاه سلامت هست، تا بقیه دستگاه‌ها. تمام احکام ها تو این مشخص شد. ما پیگیری بودیم، جلسات متعدد در کمیسیون های دولت که تونستیم این احکام رو بگیریم، تصفیب شد. این یک سند راهبردی کلی گردشگری کشور هست. از اقدامات ما بود. ما با وزارت بهداشت تو دو مرحله توافق خیلی جدی داشتیم، یکی در اردیبهشت ماه سال 97 و یکی در یک ماه و نیم گذشته که توافق نهایی شکل گرفت. بله. همون جلسه که آقای نکونام ازش نام بردن، که در همون جلسه ما مصوب کردیم نامه آی پی دی حذف بشه، که این خودش یه خبر خوب برای فعالان این حوزه است. ما در واقع آموزش فعالان رو شروع کردیم. ما واگذار کردیم این وظیفه رو توسط اداره کل آموزش معاونت به استانها که فعالان این حوزه، مدیران فنی، راهنمایان ویژه در واقع به این در واقع آموزش ها دست پیدا کنن. ما سند صادرات ملی گردشگری سلامت رو تدوین کردیم که بسیار سند مهمی هست. و در نهایت اتفاق خوبی که به نظر من تمام فعالان بخش خصوصی رو از یک سردرگمی نجات داد، همین ابلاغ شیوه نامه اعطای صدور مجوزها بود. ما یکسانسازی صدور مجوزها بود که در هفته آخر دولت آقای دکتر مونستان زحمت ابلاغش رو کشیدن. تمام اینها به اینجا رسید. من حتی خیلی تشکر میکنم، ما در این راستا شورای عالی امنیت ملی بسیار با ما همراه بود.
بله.
وزارت کشور همچنین، وزارت خارجه و واجا که زحمت فراوانی کشیدن، و همچنان مقید به شورای راهبری هستیم. ما شورای راهبری یک تغییر کلی در سطح در واقع اعضا داشتیم بر اساس سند راهبردی توسعه ابلاغی از سوی هیئت وزیران که شامل 4 تا دستگاه است: وزارت گردشگری، وزارت امور خارجه، وزارت بهداشت و واجا، که در واقع این هم فقط تصمیمات کلان رو خواهیم داشت. و امیدوارم تمام این زیرساخت‌ها و این برنامه ریزی که بر اساس توسعه پایدار گردشگری سلامت اتفاق افتاده بتونه از این به بعد نقشه راهی باشه که
انشالله ما قطعات این وعده رو میدیم. حداقل در این 17 موردی که شما فرمودید که ما این کار رو کردیم، بخشش که چون بسیار تازه شروع شده این فعالیت، نمیتوان خروجیشو امروز به نقد گذاشت. و البته تیتر برنامه امشب هم نقد و بررسی نبود، بیشتر نگاه بود. در کنار تمام این اتفاقات و اقداماتی که عموما هر دولتی به ویژه در روزها و ماهای پایانی میگوید که انجام داده ایم، تا آن چیزی که در نهایت عملی شده، نظارتی بر اجراش وجود داشته، اگر که آسیبی داشته واستاب داده شده، امید که بتوانیم در قالب همین برنامه رواق تماشا طی روزها و ماهای پیش رو، برنامه‌های پیش رو، با محوریت نقد و بررسی فعالیت همکاران شما و دوستان، زحمتکشانی که در معاونت گردشگری، خاصه با محوریت گردشگری سلامت بودن، هم به نقد بگذاریم. ما حد اکثر در این برنامه 10 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. من از هر سه عزیز میخوام این 3 دقیقه رو رعایت بکنن که خدای نکرده حقی از دیگران در حقیقت ضایع نشود. اگر نکته‌ای باقی مانده است بفرمایند، اگر پاسخی قرار است در راستای یک حالا حرفی که زده شده هم ارائه بفرمایند در این 3 دقیقه. جناب نیکونام، با شما آغاز کنیم 3 دقیقه رو.
در خدمتتون هستم. آقای دکتر جهانگیری تقدم داشتن.
خیلی خوب جناب دکتر جهانگیری. نه دیگه، آقای
مقدس مشهد هستن.
آقای نیکونام دیگه تعارفه رو زدن دیگه.
نه شما بفرمایید.
خیلی خب آقای نیکونام نمیپذیرن آقای جهانگیر.
بسیار خوب، بنده در خدمتتون هستم. ممنونم از دعوتی که انجام دادید.
بزرگواری، سپاس از حضورتون.
امیدوارم کمک کنه این جلسه و در حقیقت این نشست و زحمات شما عزیزان به صنعت گردشگری سلامت ایران. بنده معتقدم اگر وزارت میراث فرهنگی گردشگری، وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی کشور، سازمان نظام پزشکی، وزارت امور خارجه و بقیه مجموعه های زحمتکش هر کدوم اینا نباشن، گردشگری سلامت به نتیجه نخواهد رسید. اینکه ما اصرار داریم برای اینکه در قصد سند توسعه اعلام کرده که وزارت میراث فرهنگی گردشگری متولی صدور مجوزها باشد، این نیست که تمام فرایند در وزارت میراث فرهنگی گردشگری ختم میشه. قطعاً هیچ وزارت خونه اجازه ورود به بخش درمان رو نداره.
بله.
بیمار و گردشگر سلامتی که داره وارد ایران میشه از طریق شرکت آژانس ها و شرکت هایی که در حقیقت مجوز دارن، اونا رو میارن تو بیمارستان هایی که داره مجوز آی پی دی ان تحویل وزارت بهداشت و نمایندگان اونا در بیمارستان ها میدن. قطعا به هیچ عنوان هیچ مجموعی نمیتونه جای وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی کشور رو بگیره. جای نظام پزشکی رو هیچ مجموعی نمیتونه بگیره. اگر بنده نقدی بر این موضوع دارم، صرفا به دلیل همینجا که جناب آقای دکتر حقیقت اشاره فرمودن، نگاه های در حقیقت سلیقه محور مدیران اون مجموعه ها بودش و گرایه بخش خصوصی بیشتر از این قسمت بود.
بله، کمتر از 30 ثانیه.
بنده باز هم همینجا اعلام میکنم این آمادگی رو دارم که در کنار وزارت بهداشت، در کنار نظام پزشکی و هر مجموعه تشکل خصوصی و نهاد دولتی کمک کنیم، بیاییم بشینیم دو مرتبه باز تعریف کنیم فضا رو، دو مرتبه باز تعریف کنیم نقش ها رو. ولی متولی هر نوع فعالیت گردشگری، تاکید میکنم بر اساس قانون 7 توسعه صنعت ایران گردی و جهانگردی که مصوبه سال 1377
بله بله
متولی هستش وزارت میراث فرهنگی گردش.
بسیار عالی، بی‌نهایت سپاسگزارم جناب نیکونام. از طرف خودم، تمامی همکارانم و به نمایندگی از ملت شریف ایران تمنا دارم که ملتمس دعای ما و نایب و زیاره ما هم باشید. مانا باشید، شب شما به مهر، تنتون سلامت. جناب دکتر جهانگیری، تمنا میکنم شما هم سه دقیقه رو
چون اول شروع کردیم ما آخر میکنم.
خیلی آقای دکتر حقیقت بفرمایید،
چون دولتی هم صحبتشون بکنم.
خواهش میکنم، من تمام عرایزم خدمتتون عرض کردم.
فرمودید.
باعث افتخار بود که امشب خدمت شما عزیزان بودم. من چه خودم چه تمام همکارانم در وزارت گردشگری در تمام جلسات حضورمون رو زمانی مفید واقع می دیدیم که بتونیم کمک کنیم به بخش خصوصی. اعتقاد داریم بخش خصوصی بازیگر و بازیگردان اصلی صنعت گردشگری و صنعت و گردشگری سلامت هست و خواهد بود و همیشه اعتقاد داریم که ما در واقع بازوان فقط راه گشای بخش خصوصی هستیم و خواهیم بود و امیدوارم که در واقع از این به بعد حرکات ما، در واقع فعالیت‌های ما، عملکرد ما منشأ خیری باشه. حضرت عالی فرمودید خروجی، خواهش می‌کنم، خروجی این اقدامات واقعا بیش از نیمی از اینها به خروجی رسیده و ما خوشحالیم که تونستیم به نتایجی که برنامه‌ریزی کردیم از 3 سال قبل برسیم و معتقدیم تمام افرادی که در این حوزه فعالیت میکنن نقش به سزایی دارن. ما میدانیم درمان ما و متولیان صنعت در واقع درمان و فعالان عرصه سلامت بسیار افراد زحمتکشی هستند. ما میدونیم بازیگردانان گردشگری کشور بسیار افراد ارزشمند و معتبری هستند. به همین جهت تمام سعی و تلاش و وظیفه خودمون میدونیم که به شکل در واقع صحیح خدمتگزار عزیزان باشیم. من امیدوارم که شرایط پاندمی، شرایط کرونا به شکلی پیش بره که ما روز به روز شاهد توسعه گردشگری سلامت کشور باشیم. من فقط یه آمار بدم و خدمت رو خداحافظی کنم. ما تا قبل از پاندمی آمار بستری های بیماران گردشگری سلامتمون طبق آمار رسمی وزارت بهداشت تقریبا نزدیک 340 هزار نفر تا همون اسفند ماهی بود که ممنوعیت ایجاد شد و جالب بدونید در 3 ماه اول امسال 27 هزار نفر آمار دادیم که از نظر ما با توجه به شرایط یک موفقیته که تونستیم به این عدد.
بسیار عالی، سپاسگزارم از شما جناب دکتر امین حقیقت، دبیر شورای راهبردی گردشگری سلامت کشور و مدیر گردشگری سلامت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری صنایع دستی. جناب دکتر جهانگیری در خدمتتون.
خب خیلی ممنون، استفاده کردیم. واقعیتش اینه که شعار بخش خصوصی دادن خیلی راحته، ولی در عمل دیدیم که شورای راهبری 4 تا عضو داره: وزارت بهداشت، وزارت میراث، واجا و نمیدونم وزارت خارجه. قبلا شورای راهبری 5 عضو داشت، 2 تاش بخش خصوصی بودن.
بله.
متولیان، یکی اتاق بازرگانی بود که نظام پیشگی، 3 تا هم بخش بود. وقتی ما کلا در روی کردامون حذف میکنیم متولیان،
حالا خوشبختانه دکتر زرقامی که به شدت به بخش
نه، حالا ان شاء الله درست میشه، اینا رد میشه، بالاخره برنامه اصلا کار میکنیم ان شاء الله. بحثی که هست بالاخره اینها، ببینید روی کرد رو در عمل باید ببینیم، در گفتمان نیست. من به نظرم، من هم عرض کردم، ما به دنبال این هستیم که انشاءالله، حالا نقاط ضعفی داشتیم اونو بررسی میکنیم، نقاط قوتی داشتیم حتما میگیم کنار هم بزنیم، فرصت تهدیدهایی که همه میگیم. یک، همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن، ما باید دیپلماسی اقتصادی داشته باشیم. یکی از اون جاها این بحث گردشگری سلامته که میتونه کمک کنه در این رویداد. گردشگریمون هست، گردشگری سلامت بالاخص در این شرایط میتونه کمک کنه. در حوزه فرهنگ گردشگری سلامت، خدمات پزشکی میتونه کمک کنه. در حوزه‌های مختلف باید وقت بذاریم و واقعا کار کنیم. همه ذی‌نفعان رو گرد هم باید بیاریم و بتونیم بر اساس اون کار کنیم و انشالله ببریم جلو. دومین بحثی هم که وجود داره، واقعیت هم این هستش که خب مشغله ها نمیذاره خیلی کارها رو بکنیم. به نظر من این هستش که ما در باید متعهدانه به فکر اول ملیه کشورمون باشیم.
درست.
منافع ملی رو ببینیم. این که حالا گفتمان هایی انجام میشه، ما خیلی از آسیب ها رو در شاید تریبون نشه گفت، مسائل رو داریم بررسی میکنیم، بحثا رو داریم میاریم جلو. ریزه ما در خود انجمن ما در بله در حوزه های مختلف این آمادگی رو داره که بتونه تبادل رو داشته باشه. چرا؟ چون چندین پژوهش رو تو همین مدت انجام داده.
بله.
با حضور بیمارستان ها و مباحث و داکیومنت های آماده شده که انشاءالله در اختیار دولت قرار قائم داد. در ما جلسات رو با آقای دکتر جهانگیری معاون اول در 6 ماه قبل داشتیم، الان هم انشاءالله میرم با آقای دکتر مخبر و مبانی مختلف و همچنین وزارت بهداشت و وزارت میراث و اتاق و همه اینها رو انجام میدیم. چرا؟ چون این صنعت می تواند پیشران اقتصادی، فرهنگی و علمی ما باشد.
قطعاً
به همین دلیله که ما تأکید میکنیم بر خدمات بین المللی سلامت.
بسیار
عالی. ان شاءالله میتونیم در حوزه‌های مختلف فعالیت کنیم.
امید از شما سپاسگزارم جناب دکتر محمد جهانگیری، رئیس انجمن خدمات بین المللی سلامت، که با محور برنامه میشم خاصه گردشگری سلامت با رواق تماشا همراه و همدل بودی. فرصت ما بسیار کوتاهه، همواره این نکته رو عرض کردم در دعوت از عزیزان عالی مقام و مهمانان خبره، همه این نازنینان دارای مدارج بین المللی هستن و فصلی از ارتباطاتشون چون خارج از مرزهای کشورمون هست، زبان و گویش اونها هم ناگزیر از زبانی غیر از زبان فارسی است و برخی از این اصطلاحات در ادبیات گفتمانی نازنینان کاملا واژه‌ای آشنا هست. صرفا برای مرور عرض میکنم: پروتکل، شیوه نامه، مارکتینگ، بازی، بازاریابی، کلیر، شفاف، واضح، سنتر، مرکز، لود، بارگذاری، دینامیک، فعال، کاتگوری، چهارچوب، پروسه، روند، تایم، زمان، گپ، فضا، فاصله، بیس، بستر، کات، قطع، برند، شناسه یا نشانه شناسا، فسیلیتور، مؤلفه تشویقی، تیم ورک، کار گروهی، سیکل، زنجیره، کانکت، ارتباط، ویژن، تصویر. بی نهایت سپاسگزارم از شما دوستان عزیز که همراه و همدل بودید با رواق تماشا. امیدان چه که به بهانه این برنامه با محوریت بازار گردشگری سلامت ایران در دوران فراگیری کرونا به شما تقدیم شد، مورد توجهتون قرار گرفته باشه، رعایت کننده تمامی شیوه نامه های بهداشتی باشید و امید رخت عافیت همواره زیباترین رخت بر تن شما نازنینان باشه. تا فرصت شنیدن داره بعد، شما از این رو به خدا یگان و من میسپارم. خدا نگهدار.
رواق تماشا را از رادیو گفتگو تقدیم شما فرشتگان ارجمند و گرامی کردیم. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. با ما در تماس باشید و اگر نظر، انتقاد و یا پیشنهادی هم دارید از طریق سامانه پیامکی 301035 و شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما ما رو مطلع بفرمایید. و اما در ادامه برنامه ها میان برنامه گفتم گفت رو به اتفاق میشنویم راجع به حق و ناز.
گفتم
نفوذ حق و ناز میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
خدا به چه روزی افتادند از تقدیر ما.
یه دقیقه گوش کنی من چی میگم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا. قالو بلا. گفتم گفت. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
انسان بودن یعنی فکر کردن، انسان بودن یعنی هوشمند بودن، انسان بودن یعنی دیگران رو هم مد نظر قرار دادن.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
اون جایی که منافعمون هست میبینید متاسفانه خیلی سنگدل میشیم، خیلی بی‌محابا میشیم، خیلی پرجرأت میشیم برای اینکه پا روی منافع دیگران و حقوق دیگران بگذاریم. پس بیایم توی زندگیمون رعایت بکنیم. میخوام امروز اونهایی رو که واقعا رعایت میکنن تشویق کنم، اونهایی که واقعا رعایت میکنن رو بهشون آفرین بگم، به انسان بودنشون، به انسانیتشون، به دینداریشون، به اخلاق مداریشون واقعا تبریک بگم و احسنت بگم و آفرین بگم. اون افرادی که توی زندگیشون واقعا همیشه مواظب بودن برای اینکه حقی رو ضایع نکنن، همیشه جلوتر از خودشون به دیگران فکر میکردن، شاید بعضی وقتا شماتت هم میشدن که آبا بابا مامان تو چرا انقدر مثلا حالا چرا انقدر دیگران برات مهمن. میبینیم طرف آمده برای اینکه مثلا دوستش رو صدا بزنه بوق میزنه. خب آقا بیا پایین زنگ در خونهش رو بزن. چرا بوق میزنی؟ چرا یک ملت رو از خواب بیدار میکنی هفته صبح که با بوق زدن؟ من برای خود من پیش آمد، ما طبقه پایین ما سرویس بچهش میمد سرویس مدرسه ببره، ساعت 6 و نیم صبح این از سر کوچه که میپیچید ماشین بوق میزد، بوق 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 که مثلا این بچه از بالا بیاد پایین سوار سرویس بشه. بعضی ها فکر میکنن چون اگر یه اتفاقی برای اونا افتاده الان دیگه کس دیگه خواب نیست یا همه مجبورن بیدارشن، من بیدار شدم دیگه شما حق ندارین بخوابین. یه کمی دقت بکنیم. بعضی وقتا همه این کار از بیدقتیه. من نمیدونم بعضی وقتا آدم ها انقدر بیمبالات میشن. ما در یک اجتماع زندگی نمی کنیم، ما در یک جامعه زندگی میکنیم. اجتماع با آدم های گفته میشه که فقط کنار هم قرار میگیرن. میگیم اجتماع 100,000 نفری، مثلا ورزشگاه 100,000 نفری، 100,000 نفر اجتماع کردن. نمیگیم جامعه تشکیل دادن، فقط اومدن کنار هم قرار گرفتن. اما مایی که توی یک محله یک جامعه تشکیل میدیم، یعنی در کنار هم قرار گرفتیم، یعنی تعامل با هم داریم، یعنی مواظب هم دیگه.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت. گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت. از اون روزی که گندم خورد ببین چی میشه، اون کس که یه جا از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حساباشون رو پس میدن.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
یاران همیشه همراه رادیو گفتگو، شب شما به خیر و به مهر باشه انشالله. در حالی که عقربه های ساعت نشان از 3 بامداد هست، راه روشن رو به اتفاق خواهیم شنید که موضوع این برنامه دستورالعمل‌های اخلاقی سیاسی و اقتصادی نهج البلاغه از کلام امیرالمؤمنان حضرت علی علیه السلام است.